با دانش، با عشق به وطن، موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می‌کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
3-0 پرسپولیس.
امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مردم عزیز، دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و دوستان برنامه 4-4 رادیو جوان. ارادتمند شما امیرحسین بابازاده هستم. امشب با هم دیگه هستیم، در مورد موضوعات مختلف فوتبالیمون با هم صحبت میکنیم. لیگ برترمون، لیگ یکمون، بازی تیم ملیمون، تیم امیدمون، خلاصه یه روز کاملا فوتبالی رو داریم و خدمتتون عرض شود که نتایج هم که حتما در جریانش هستی، در خلال برنامه هم حتما مرور میکنیم نتایجی رو که چه در رده ملی چه در رده باشگاهی هم برتر هم لیگ یک انجام شده در خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما یه نکته محوری داریم ما، اینو من خواستم که در واقع از نظرات شما هم استفاده بکنیم در خلال برنامه‌مون، و اینکه دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که از بیت المال هزینه‌های وحشتناکی، هزینه که چه عرض کنم، پرت هزینه دارن انجام میدن. بازیکنایی که باهاشون تمدید قرارداد میکنن هفته بعدش میان میگن آقا فسخ قرارداد، و اعداد و ارقام عجیب و غریبی به اونها پرداخت میشه که بعضی از باشگاه‌های ما الان میبینیم برای درصدهای اولیه 5 درصدیشون هزاران هزار مشکل دارن، اونجا 5 میلیارد داره همینجوری در واقع باعث جریمه و فسخ و نمیدونم این حرفا خسارت این داستانا پرداخت میشه. در این مورد اگر نکته ای دارید که میتونه کمک بکنه به فضای برنامه ما، 3-4-0-8-8-1 در خدمت شماست، حتما نظرتون رو برای ما پیامک بفرمایید. تورنمنت کافا هم برگزار شد، استارتش زده شد و تیم ملی فوتبال کشورمون در مقابل افغانستان قرار گرفت. حتما در جریانی که ما سال 2023 یه بار رو همین تیم ملی افغانستان بازی کرده بودیم و 6-1 برده بودیم این تیمو، ولی به حال امشب یه مقداری شرایط فرق کرد، ترکیب جوان‌تر، ترکیب حالا جوان‌تر که بازیکنایی که کمتر بازی کردن، بازیکنایی که به حال تو لیگ برتر اون احیانا سرتر از بقیه بودن رو دعوت شدن تو ترکیب تیم قرار گرفتن، 3-1 تونستیم افغانستان رو شکست بدیم. به حال این تیم‌ها دارن عین جت به قول معروف پیشرفت می‌کنن، دارن رو به جلو میرن، و واسه که ما خودمون رو یه شرایطی قرار بدیم که یعنی به رنکینگ فیفا و اینکه سر 41 پله با ما فاصله داره خیلی به این موضوع توجه نکنیم. بحث کیفیت فوتبالی هست. حالا با هند بازی داریم، با تاجیکستان بازی داریم، و به قول امیر قلعه‌نویی امروز بعد بازی گفته بود که احتیاج داریم که با تیم‌های قوی‌تر، تیم‌های بزرگتر و تیم‌های قدرتمندتر بازی بکنیم که تیم ملیمون برای جام جهانی آماده بشه، محک بخوره خط دفاعیمون. هرچند که امروز یه بارم دروازه‌مون باشه جلوی افغانستان، ولی بازم می‌خوام خدمتتون عرض کنم که ما لازم داریم که قبل از جام جهانی حداقل با 5-6 تا حریف گردنکلوف درجه 1 بازی تدارکاتی داشته باشیم.
شنیدن راجع به فوتبال جذاب تر از تماشای فوتباله.
4-4-2 بشنوید.
مرزا رایپور عزیز سلام، صبح وقت بخیر باشه.
به نام نیاز عالم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنوندگان محترم رادیو جوان در خدمت.
چرا ساعت بازی‌های کافا اینجوری برگزار شد؟ زور بود بازی بعد از ظهر توی این گرما. البته اونجا ساعتشون یه ذره با ما متفاوته، ولی خب به حال
آره دیگه ساعتش برای ما ساعت بدی بود، حالا بعد از ظهر خود کشور تاجیکستان شد تقریبا. اما در نهایت خب اتفاقی که افتاد، ما امروز یه بازی رو انجام دادیم مقابل یک تیم ناشناخته به نام افغانستان. حتی خیلی از بازیکنهای تیم ملی افغانستان هم حاضر نبودن که بیان در این تورنمنت کافا شرکت کنن، یعنی ما میدیدیم که غایب داشت این تیم افغانستان هم و تیم دومشون بود. در مجموع اختلاف ارزش دوتا تیم رو اگه نگاه کنید، شاید افغانستان فقط به اندازه یکی دوتا از در واقع بازیکنهای ما بود کل ارزشش، و من فکر میکنم که در مجموع نتیجه نمیشه خیلی مورد قضاوت قرار بگیره. اولا اینکه اولین بازیمون بود، خیلی از بازیکن‌ها اولین بازی ملیشون بود، مثل مجید علیایی که دوتا گل هم زد برای ما و داشتیم میدون میدادیم به بازیکن‌های. حالا
نسبت که با خیلی اگر و اما تونست به اردو تیم ملی اضافه بشه،
میشه حالا راجع به لیست تیم ملی بیشتر جر و بحث کرد به نظر من، چون لیست یه ذره محل ابهامه. خب مثلا مجید علیاری حضورش تو این فهرسته من یه ذره نفهمیدم که بر اساس چه فلسفه و منطقی بوده، اما در نهایت میشه توجیه کرد این لیست رو که همزمانی کافا با مسابقات انتخابی تیم امید، خیلی از بازیکنایی که شاید الان بعد تو کافا بودن الان در تیم امیدن برای مسابقات انتخابی که ما یه جوانگرایی کنیم. و فقط سوالی که من دارم اینه که آیا از این ترکیبی که امروز بازی کردن چند تا بازیکن میتونن به جام جهانی بعدی در ترکیب تیم ملی ما حضور داشته باشن و به میدون برن. در نهایت اینه که بعد بپذیریم. من حداقل خودم میتونم بگم که شاید افغانستان جز اون کشورهایی نیست که تو این مسیر پیشرفت فوتبال باشه. اینکه از 6-1 به 3-1 میرسیم یه زنگ خطرهایی رو به صدا در میاره، به خصوص در این که تیم ملی ما در بازی بزرگ، چه در بازی متوسط، چه در بازی مقابل تیم‌های ضعیف، خط دفاعش در ثبت کلین شیت ناکامه. من یادم نمیاد آخرین بار تیم ملی کی کلین شیت کرده، و نه اینکه حالا مثلا یادم نیاد به منظور کنایه میگم، ولی خب اتفاقای خوبی بعد برای تیم ملیمون رقم بزنیم، چون 48 تیم از صعود دیگه غیر ممکن نیست، واقعا حتی خیلی نزدیک به ممکنه تو این جمع، و بازیای خوب خیلی ملاکه. حالا شرایط این فیفا دی شهریور ما شرایط حاد و ویژه‌ای بود، ما هم میپذیریم از فدراسیون فوتبال، اما فیفا دی های بعدی رو میشه روش مانور داد و بهتر عمل کرد.
بسیار عالی. با بچه های تیم امیدمونم در ابوظبی ارتباط زنده رو برقرار خواهیم کرد توی فواصل برنامه امشبمون، و در مورد بحث بازی تیم ملی المپیکمون هم صحبت میکنیم. و به هر حال ترتیب همونطور که گفتم خدمتتون 3-4-3-8-1 برای دو باشگاه استقلال پرسپولیس، خاصه دو باشگاه استقلال پرسپولیس، با توجه به پرت ازینه هایی که واقعا تو این چند وقته داشتن هر دو تا باشگاه، فرقی نمیکنه، قبلا از زور بی پولی در واقع گرفتاری داشتن، الان از زور پولداری نمیدونن که چه جوری هزینه بکنن، و همینجوری دارن بازیکنهای مختلف، بازیکنهایی که قرارداد میبندن تمدید میکنن، بعد میگن نمیخوایمتون، بعد خسارت بهشون بدن، هزار تا داستان مختلف. نقطه نظراتتون رو در واقع پیامهای کارشناسیتون رو برای ما 3-4-0-8-1 لطفا پیامک بفرمایید.
حیف و میل چند میلیاردی بیت المال، پرونده قدیمی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که هیچ وقت خصوصی نشدن، تا امروز با دلار 100,000 تومانی نمایش تازه ای از اختلاف طبقاتی در نقل و انتقالات فوتبال ارائه بدن. در این 442 بررسی میکنیم. سال 1398 وقتی دلار 15,000 تومان بود، روند افزایشی دستمزد بازیکنان فوتبال به دغدغه جدید دولت تبدیل شد که به ناچار با وجود تمام کم و کاستی‌ها در بودجه، همچنان وظیفه تزریق پول مردم به جیب دو باشگاه دولتی استقلال و پرسپولیس رو داشت. شاید یادتون نباشه، اما اواخر دهه 90 که خیلی هم از اون سالها دور نیستیم، ستاره‌های لیگ دستمزد 3-4 میلیاردی می‌گرفتن، رقمی که حالا حتی بابتش تمرین هم نمی‌کنن. با این وجود لزوم خصوصی سازی این دو باشگاه بیش از پیش مطرح شد، موضوعی که از زمان چشم باز کردن ما و شناخت فوتبال مطرح بوده و هیچ وقت عملی نشده. کمی بعد اواسط فروردین ماه 1402 افشاگری‌های مالی از باشگاه استقلال باعث انتقاد پیشکسوتان این باشگاه پیش از همه شد. منصور رشیدی مربی و بازیکن اسبق استقلال درباره هزینه‌های صورت گرفته دو فصل استقلال در اون زمان گفت اصلا کسی نمی‌پرسه این پول‌ها رو کجا خرج کردن، کجا هزینه کردن و در چه مسیری این بودجه‌ها از بین رفته. فصل قبل در یک فقره 380 میلیارد پول بورس هواداران به باد رفت. کمی جلوتر اردیبهشت 1404 قرارداد موسیمانه و بازیکن کم کیفیت خارجی که بالای 30 میلیارد بابت اشتباه فرشید سمیعی در عقد قرارداد استقلال رو متضرر کرد. این سوال رو مطرح کرد که آیا استقلال و پرسپولیس واگذار شده به هولدینگ و بانک ها واقعا خصوصی شدن؟ طبیعتا نه، چون در این صورت این پول های ایفومل شده باید از جیب مدیر عامل باشگاه میرفت نه مردم. این سوال البته هیچ وقت پاسخ داده نشد، مثل حالا که در این چهارچهاردو میپرسیم چرا تاوان مدیریت غلط استقلال و پرسپولیس در فصل نقل و انتقالاتی گذشته رو باید از جیب مردمی گرفت که حتی خودشون توان گرفتن یک فام 50 میلیون تومانی رو ندارن. استقلال بعد از فسخ قرارداد به آل کثیر 11 میلیارد بابت 0 دقیقه بازی جریمه داد، 30 میلیارد اضافه به یاسر آسانی پرداخت کرد تا یک ماه زودتر این بازیکن آلبانیایی رو در اختیار داشته باشه، در حالی که اشتباه مسئولان باشگاه بود که نقل و انتقالات رو دیر شروع کردن و البته پرسپولیسی که مشابه با اشتباه استقلال در جذب آل کثیر با بی برنامگی ناگهان با مهری و امیری فسخ کرد تا چندین میلیارد جریمه بده. موضوعی که میتونید برای بررسی ابعاد دیگه اون با این 442 بمونید.
چهل دقیقه و چهل ثانیه از ساعت 8 شب رو پشت سر میذاریم، همچنان 442 رو رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. آیه امامی نژاد از نتنز پیام دادند، گفتم اگه میشه 6 تا بازیکن رو یه دفعه کنار گذاشت و حتی این ماجرا رو نسبت به باشگاه‌های دیگه در صحبت کرد. آقای امامی نژاد گفتن که حدود 50 میلیارد مثل سرچشمه این هزینه ها رو پرداخت کرد، این پرتی هزینه ها رو متاسفانه ما تو باشگاه دیگه هم. حالا میگم واقعا این اتفاق یکی خیلی قشنگ نیست دیگه. الان خیلی از باشگاه های در واقع به قول خودمون دیگه پولدار ما گرفتاری های مالی دارن، الان مشکلات مالی دارن، برای پرداخت درصدهای اولیه خودشون به مشکل برخورد کردن هلدینگ های بزرگ اقتصادی و این در حالیه که خب به حال چند تا باشگاه الان دارن، همونطوری گفتم خدمتتون نمونهش میخوام به شما بگم عیسی آل کثیر، بازیکنی که باش قرارداد بست باشگاه استقلال و بعدش اومد گفت من شما رو نمیخوام، اصلا آخرش هم معلوم نشد که بالاخره این داستان از طرف خود آقای ساپینتو اعلام شده بود، چون ایشون که زیر بار نرفته گفت من همچین پیامی نداده بودم، باشگاه استقلال خودی سر خود رفته این بازیکن رو گرفته، حالا 11 میلیارد مجبورشون بهش پول دادن، بازیکنی که حتی یک لحظه خدمتتون عرض شود که برای تیم استقلال بازی نکرد. اون طرف برای وحید امیری هم همچین اتفاقی افتاد، بازیکنی که اصلا قراردادش تموم شده بود و خدمتتون عرض شود که باهاش تمدید قرارداد کردن و یه دفعه اومدن گفتن آقا ما نمیخوایم شما رو، و الان سر رقم پرداختیش هم خیلی حرف حدیثه، یکی میگه 30 میلیارد، یکی میگه 50 میلیارد، یکی میگه 60 میلیارد. خب اینا پولاییه که واقعا نمیدونم در موردش چی باید گفت دیگه. بر ترتیب زودی که ارتباطمون قرار بود برقرار بشه با ابوظبی، با دوستان خوبمون که ببینیم میتونیم باهاشون گفتگو بکنیم و در مورد بازی تیم ملی المپیک اون که برگزار شده امروز مقابل چین تایپه باهاشون صحبت بکنیم یا نه. آقای مجید کریمی عزیز مدیر محترم رسانه تیم ملی المپیکمون، اگه سری بندر دریافت میکنید با هم دیگه چند لحظه صحبت کنیم. آقای کریمی سلام بر شما. ندارن صدای من، صدای من نداره، نه خیلی بریده دریافت میکنیم، یه بار دیگه باید تماس بگیریم باشون صحبت کنیم. از ابوظبی متاسفانه این فضایی که اون سکویی که ما با هم دیگه ارتباط میگیریم اونجا فیلتره و نمیشه به راحتی گفتگومون رو صورت داد. به حال اگر برقرار شد ارتباطمون با آقای کریمی هم در ابوظبی در مورد تیم ملی المپیک اون حاشیه های بازی امروز و دیگه در اردوی تیم ملی وسط اون داستان حضور دارن، از همه جوانب و اتفاقاتش آگاه هستن. یه بره بسون بکنیم با بچه اتاق فرمانو برگیم در خدمتتونیم. خب اجازه بفرمایید چون اتحادتون برقرار هست با ابوظبی محل برگزاری مسابقات تیم المپیکمون در به حال رقابت‌های انتخابی که الان برگزار شده، امروز هم با تیم چین تایپه بازیمون رو برگزار کردیم، خوشبختانه برد پرگلی هم داشتیم. با آقای کریمی صحبت بکنیم با توجه به اینکه ایشون کنار تیم ملی المپیک هستند و به حال به عنوان مدیر رسانه. آقای کریمی عزیز سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه در ابوظبی امارات.
جواب آزاده بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزت‌عالی و شنوندگان محترم برنامه 442 از شبکه رادیوی جوان، مصدر مبارکتون هستم با افتخار.
خیلی متشکرم آقای کریمی. اولا ممنونم تو اون شلوغی و تو اون ازدحام و الان اتفاقات بعد از بازی به حال فورتر گذاشتید، از اون سپاسگزارم. چه خبر بود بازی امروز؟ نتیجه، اتفاقات، حاشیه ها، داستان های بازی ایران چین تایپر میفرمایید؟
محترم استعزار دارن، تیم ملی فوتبال امید جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 30 مرداد ما جهت برگزاری اردوی متصل به مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا عازم دبی شدن. ما اکنون دبی هستیم. حالا از علی فرمودین ابوظبی، ان شاء الله به امید خدا که عمری باقی باشه 10 شهریور میریم ابوظبی
ان شاء الله به سلامتی. ان شاء الله
قربان شما. ما دبی هستیم. خدمت شما عرض کنم امروز یه بازی دوستانه داشتیم با چین تایپه که کادر محترم فنی تیم ملی امید جمهوری اسلامی ایران به رهبری جناب آقای امیدرضا روانخواه ارزیابی کاملی از تیمشون داشتن. استعزار داشته باشیم به لطف خدا و به قول معروف زحماتی که بازیکنان محترم و کادر فنی کشیدن، همچنین مدیریت محترم تیم جناب آقای رضا نقی‌پور، عملکرد بچه‌ها بسیار مثبت بود و کادر فنی بسیار راضی بودن از عملکرد خیره کننده بازیکنان تیم ملی امید. حالا یه سری از باشگاه هفته دوم بازیکن‌ها رو نگه داشته بودند که تمرینات تیم ملی تو این چند وقت شکل و فرم مطلوبی نداشت متاسفانه. ما بله 12 تا بازیکن داشتیم، ولی خب بعد از پایان هفته دوم لیگ بازیکن‌های باشگاه مختلف اضافه شدند و خدمت شما عرض کنم که شکل و فرم تمرینی تیم مطلوب شد. آقای رضا قندی‌پور هم که اینجا تو باشگاه شباب الاهلی بازی می‌کنه امروز تشریف آوردن. آقای آرشا شکوری دروازه‌بان تیم لوسیل قطر درست پیش به ما اضافه شدن. ما الان 20 تا به قول من 21 بازیکن کادر فنی در اختیارش هست که انشالله با اضافه شدن دو تا لژیونری که تو لیگ حرفه‌ای روسیه بازی میکنن، آقای حسین نژاد و آقای زاره، اونا هم طبق پروتکل‌های فیفا 48 ساعت قبل روز اول سپتامبر انشالله اونا ملحق میشن به تیم. و با این شکلی که امروز بچه‌های تیم ملی امید بازی کردن و با نتیجه مقتدرانه 5-1 نوید نتایج خوب ان شاءالله تو مسابقات انتخابی ابوظبی میده. میدونین که ما 12 شهریور اولین بازیمون با هنگ کنگ هست.
بله.
کادر فنی امروز شبیه سازی کردن از لحاظ تایم بازی که استعزار دارین دو تا بازی اول ما با هنگ کنگ و گوام 18:30 هست و با خود امارات میزبان 21:30 بازی میکنیم.
آها.
این جابجایی تایم هم قبلا قرار بود 17:30 باشه با رایزنی فدراسیون فوتبال و شخص جناب آقای مهدی تاج، ریاست محترم فدراسیون فوتبال و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. این زمان یک ساعت عقب‌تر رفت که این میتونه برای بچه‌های تیم ملی امید حائز اهمیت باشه. یعنی جناب بابازاده امروز کاملا شبیه سازی شد. خب استعزار دارین تیم چین تایپه از جنوب شرقی آسیا با هنگ کنگ تقریبا توی قواره هستن.
درسته.
علاوه تایم بازی، علاوه شرایط استاندارد، اینم بگم جناب بابازاده توی استادیوم خوب و علاوه چمنی عالی، از همه لحاظ کلی امکانات عالی بازی کردیم. علاوه شخصیت تیمی واقعا این بچهای تیم ملی حقشون بیشتر از ایناست، ولی در حد بضاعتمون سعی کردیم امکانات خوبی با همدلی و اتحادی که کادر مدیریتی و کادر فنی تیم ملی با هم دارن بتونیم این فضا رو ایجاد کنیم. الان هم همه تو ماشین تو اتوبوس همین صد سیما همه بازیکن ها خوشحالن. به احترام شنوندگان محترم به حضرت عالی ساکتن.
زنده باشی. از همین طریق سلام ما رو به همه و بچه تیم ملی امیدمون ابلاغ بفرمایید. آقای کریمی عزیز به حال پرچم ما رو هر کجای دنیا که برافراشته بکنن بچه های تیم ملیمون برای ما باعث افتخاره و به حال ما قدردانشون هستیم. صدای بچه های شیطون تیم ملی امید داره از اون پشمشتا میاد خلاصه.
بله بله بایزه شما یه 1-2-3 میگم این بچه های شاله یه ایران بلند بگم
که من
رویه شده بدونم.
خیلی متشکر.
حالا محبت دارم من رو تشویق میکنم.
انشالله. آقای کریمی من یه چیزی میخواستم زنده و یه چیزی من در مورد بچه باشگاه میخواستم بپرسم. بعد پروتکل ها رو کردید شما که باشگاه روسی بایستی که این کار انجام بدن، چرا باشگاه خودمون نمی کنن این کار رو؟ الان ما برای گرفتن بازیکن های تیم ملیمون اینقدر مشغله مسئله داریم، موضوع داریم، مشکل داریم، گرفتاری داریم، نهایتا مجبور میشیم بیایم بهشون امتیاز بدیم باشگاهایی که بایستی که بازیکناشون رو به راحتی در اختیار تیم ملی قرار بدن و نمیدن. این خود در این مورد اگر ممکنه کوتاه صحبت کنید که ما دیگه وقت شما رو زیاد نگیریم.
جان بابا زاده استثار دارین چون بازی ها تو فیفا دی برگزار نمیشه، یه مقداری شرایط بازیکن دادن باشگاه ها به تیم ملی امید مشکل هست.
آها.
و خدمتون عارضم که حالا ریاست محترم فدراسیون، هیئت رئیسه محترم فدراسیون یه امکاناتی ایجاد کردن که تو نیم فصل به ازای هر بازیکنی که در اختیار تیم ملی امید میذارن بتونن بازیکن
یه سهمیه بیشتر بگیرن. بله،
بدون به قول معروف رعایت مسائل سنی. البته این حد اکثری داره که حد اکثر دو بازیکن هست.
آها.
ولی متاسفانه خب باشگاه منافع خودشون هم در نظر میگیرن. بعد یه طوری هم هست جناب بابازاده، ما
خب فکر کنم ارتباطمون قطع شد. بسیار اتواتون بایی
دو بازیکن زیاد تأثیر تو عمل کرده باشگاه نداره که رعایت حاله باشگاه هم بشه، ولی تعامل بوده بین کادر فنی، بین کادر مدیریتی تیم با عوامل اجرایی و عوامل مدیریتی باشگاه که بازیکن ها رو در اختیار بذارن. فعلا به این مقبال هست ایشالله با همدلی بیشتر بعد از
باشگاه. بسیار خیلی متشکر. من فکر میکنم جان کلام رو دیگه گفت آقای کریمی، ارتباطمون قطع شد متاسفانه. همونطور که گفتم حضرتون تو امارات این سکوی ارتباطی که ما با هم دیگه داریم قطعه و فیلتره، یعنی نمیتونیم ما به راحتی با هم دیگه صحبت بکنیم. حالا به حال توی اتوبوس تیم ملی المپیکمون که شاید صدای برای بچه‌هام که اونجا شیطونی می‌کردن پشت سر آقای کریمی، به حال صدای مختلف میومد ازشون، به حال این رنج سنی طبیعیه دیگه این داستانا. به حال خدا کنه که روحیه‌شون همینجوری خوب باشه. ما از این بابت خیلی خوشحالیم که بچهای تیم ملیمون با همین بردی که به دست آوردن تو این بازی دوستانه به لحاظ روحی روانی انقدر تو شرایط خوبی قرار بگیرن که همین فضای شوخی و خنده و بگو بخند و اینا توی اردوی تیم ملیمون برقرار بشه. به حال به احترام شما مخاطبین عزیز ما سعی کردیم که این ارتباطو ولو در اتوبوس تیم ملیمون دیگه به حال برقرار بکنیم که شما هم در جریان اتفاقات داستان‌های مربوطه قرار داشته باشید. بسیار سپاسگزارم. 50 دقیقه از ساعت 8 شب رو گذروندیم. تا 4 رو رادیو جوان لطفاً شنونده باشید. عرض جان خدمتیم. آقا پیام های دوستانمون خیلی از نقاط مختلف داره میاد، خیلی هم شاکیان از بابت این داستان در واقع پرت هزینه هایی که توی باشگاه های ما انجام میشه متاسفانه. و یک نکته عجیبش معارضات، چیزی که من خیلی بیشتر در واقع تحت تاثیر قرار دادیم بود که از یکم مدیران باشگاه استقلال سوال کردن که چرا اینجوری شما اینقدر هزینه هاتون رو دارین در حال از دست میدین، بی خودی پولایی که میتونین ازش خیلی کارهای مثبت انجام بدین دارین واقعا انگار میریزین تو جوب آب. شما گفتم ما دیر شروع کردیم کارو، یا برای آوردن یاسر آسانی مجبور شدیم که مثلا این مبلغ نزدیک 30 میلیارد تومان رو بدیم که زودتر مثلا یه ماه جلوتر بتونه بیا. خب ببینه شما دیر شروع کردی، شما کارتون رو عقب انداختی، خب هزینه‌ش رو کسی دیگه باید پرداخت بکنه. خب چرا این اتفاق باید بیفته؟ خب زودتر این کار انجام میدادی. حالا مثلا برای یک ماه جلوتر ببینم چه اتفاق آنچنانی خواهد افتاد. نمیدونم واقعا اینا یه سری چیزایی که اصلا هر جوری بغل هم دیگه قرار میدیم، به قول امیر قلنوی این پازل رو هر چی بغل هم دیگه میچینیمش باز جفت در نمیاد دیگه.
ببینید آقای بابازاده، من اول یه موضوع باز کنم. این هزینه‌هایی که باشگاه استقلال انجام داد در چند وقت اخیر، من دیدم که یه سری دوستان با موج نمیدونم آب نداریم، برق نداریم، استقلال چرا انقدر هزینه میکنه و اینا، سعی داشتن که در واقع دستاوردهای باشگاه استقلال رو زیر سوال ببرن. چرا میگم دستاورد؟ اینکه بازیکنی در کیفیت یاسر آسانی یا جنپرو بخرید و در رقابت‌های آسیایی از اعتبار فوتبال ایران دفاع کنید، به نظر من این هزینه منطقی و درسته. اما ما کجا میتونیم انتقاد کنیم؟ مثلا میگم همین آقای آسانی 6 ماه قراردادش با باشگاه کره باقی مونده بود و طبیعتاً میتونست به صورت آزاد در زمستون منتقل بشه، اما به خاطر اینکه حالا دوستان دیر شروع کرده بودن
آره.
و میخواستن حالا اون ضعف‌های خودشون رو پوشش بدن، میرن یه مبلغ رضایت‌نامه هنگفتی به باشگاه کره پرداخت کنن،
یه چیزی نزدیک 30 میلیارد تومان،
آسانی زودتر به استقلال اضافه بشه. ما اتفاقا تشویق میکنیم الان مالکان خصوصی دوتا باشگاه، هم هلدینگ خلیج فارس هم بانک شهر، که باید هزینه کنید. بانک شهر یکی از نهادهای اقتصادی مهم کشور ما بوده که اگر به صورتهای مالیش مشاهده کنید، نگاه کنید، قبل از اینکه مالک پرسپولیس باشه در وضعیت زیانده بوده و به سوددهی رسیده. چرا به سوددهی رسیده؟ حمایت در واقع هواداره پرسپولیس، باز کردن حسابون، امتیازایی که حالا خودشون گذاشتن و این موج هوادارا به سمت بانک شهر اومدن و این بانکو سودده کرد. وقتی برند پرسپولیس همچین تأثیری رو روی یک نهاد زیانده اقتصادی مثل بانک میگذاره، اون بانک موظف از درآمدش برای پرسپولیس هزینه کنه، یک تیم مدعی ببنده، یک تیم خوب ببنده. ما هیچ کس جلوی هزینه کرد رو نمیخواد بگیره. اتفاقا به نظر من زمانی میشه به این هزینه کرد تا گله کرد، حداقل از جایی که ما داریم گله میکنیم، یعنی از همین تریبون صدا و سیما، که حق پخش بازی‌ها پرداخت بشه. فدراسیون فوتبال بتونه در واقع حق تبلیغات محیطی رو به درستی ادا بکنه، استادیوم‌های خوب برای اینا فراهم کنیم، اجاره بدیم، اجاره‌های خوب بگیریم ازشون. نه اینکه الان تیم‌های تهرانی خونه به دوش باشن، از قلعه حسن خان برن از غرب تهران برن به شرق تهران در ورزشگاه تختی بخوام میزبانی کنم. ما یه ورزشگاه به این دو تا تیم ندادیم و انتظار داریم که حالا هزینه‌های اینا رو بخوام نظارت کنیم. حرفی که آقای دکتر تاجر نیاز زدن در یک از مصاحبه‌هاشون، من گله‌ای نمی‌کنم بهشون، گفتن اگه کسی نگران هزینه کرده ما، اول حق پخش ما رو بده. و حرف درستیه، نه فقط برای باشگاه استقلال، باشگاه تراکتور هم اگر آقای زینوزی داره عجیب شخصی خودش هزینه می‌کنه، میگم اولین چیز حق پخش ما رو بدید. و این حرف درستیه، اما میگم اینکه هزینه‌ها باید درست و روی نظم، روی شفافیت مالی هزینه بشه، این یه موضوع دیگه ای هست که ما مخالف هزینه کردن نیستیم، ما درست و اصولی میخوایم هزینه بشه. مثلا میگم الان عیسی آل‌کثیر بدون اینکه حتی عکسش با پیراهن استقلال منتشر بشه 11 میلیارد از باشگاه غرامت گرفت.
فضای باشگاه استقلال رو ندید،
یه بار رفت اومد 11 میلیارد گرفت. یا بازیکن‌های دیگه نه فقط در استقلال، در تیم‌های دیگه هم هست. مثلا میگم ما تو همین نقل و انتقالات رضایت نامه های عجیب و غریب برای بازیکن های پرداخت شد که فکر کنم دستمزدهای سال قبلشون مثلا نصف رضایت نامه شون هم نبوده دمیقا. و خیلی این نظام عجیب غریب شد.
الان وحید امیری قراردادش تمام بود، اومدن باهاش تمدید قرارداد کردن، بعد از چند روز که تمدید قرارداد انجام میشه میگن آقا نمیخوایمت. خب آقا شما اگه نمیخواید بچه رو باهاش تمدید کردین، اگه تمدید کردیم پس الان چرا میگی نمیخوام؟ آخه ببین اینجوری که نمیشه بعد این بازیکن رو این همه هم براش بابت جریمه و خسارت و چه و چه و چه پرداخت بکنه، اون وقت به حساب کی تایشو نگاه میکنین؟ بازم عجیب مردم داره میره. میخوام بگم این نکته به خیلی پیام داریم، الان مهدی اوجبری هم رو خطمونه، فقط من این نکته رو بگم، خیلی پیام در ارتباط با داستان آقای مهدی طارمی داریم که من نمیدونم شایعه از کجا در اومد که گفت آقا با اینکه عاملی که اسپانسر باشگاه پرسپولیس هست، گفت من رقم نامه مهدی طارمی رو پرداخت می‌کنم بیاد پرسپولیس. ببینید این انجام شدنی نیست، به خاطر اینکه خود آقای طارمی اولا اعلام کرد که من فعلا میخوام تو اروپا کار کنم، دو اینکه رقم مبلغ رضایت‌نامه مهدی طارمی در توان باشگاهی مثل پرسپولیس اینا نه اینکه نباشه، چرا ممکنه بتونن بدن، ولی اون توازن دو تا در واقع هر کدوم از باشگاه‌های ما رو به هم می‌زنه. شما فکر کن یه بازیکن فقط بیاره 200 میلیون رضایت‌نامه‌اش باشه، خب بغل دستیش معلومه درست حسابی نمیتونه اصلا فکرش کنه، مخصوصا فوتبالیست‌های ما که همش یه قرون دوزار می‌کنن. آقای مهدی اوجبری عزیز، روزنامه‌نگار، سلام بر شما.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت
قربون دارم مهدی جان. داشتیم پیش پات در مورد این ماجرای هزینه‌های عجیب و غریب و پرت هزینه‌های استقلال پرسپولیس صحبت می‌کردیم، حالا فکر کنم شنیدید یه بخشایش.
بله.
توضیحات شما رو بشنویم.
ببینید من از دو منظر به این ماجرا نگاه کنیم، یکی این که البته در مورد مهدی طارمی من بحثم چیز دیگه است، من فکر کنم که اگر قانون این اجازه رو بده اول باید نگاه کنیم که قانون این اجازه رو میده. مهلت نقل و انتقالات ما تموم شده، تا قبل از اون تاریخ آقای طارمی بازیکن آزاد نبوده. این الان مهمترین چیزیه که باید بهش نگاه کنیم.
این نکته است.
آره، البته من اون چیزی که بعد از ظهر امروز شنیدم این بود که باشگاه پرسپولیس داره مذاکره میکنه، اگر بشه برای پنجره بعد. ولی من فکر میکنم این خبر بیشتر یه نوع تاریخ مصرف کوتاه مدت داره و یه حالت بازدارنده که یه مقدار جلوی اعتراضای هوادارهای پرسپولیس رو بگیره دیگه.
تابلو هستن.
روزهایی هم که هوادار پرسپولیس خوشحال بود و هوادار استقلال ناراحت بود، مهدی قائدی و محبی هر روز به استقلال لینک می‌شدن اگه یادتون باشه. یعنی یک سری آدما هر روز میگفتن که استقلال داره قائدی رو برمیگردونه، محبی رو برمیگردونه.
در صورتی که همه میدونستن شدنی
بله
نیست.
شدنی نیست. رویا فروشی میکردن و زمان میخریدن با این رویا فروشی. این هم میتونه یه تکنیک رویا فروشی باشه و برای زمان خریدن. ولی یه بحثی که من دارم
یا برای موجه جلوه دادن مدیران حالا هر کدوم از این باشگاه.
بله هر کدوم از باشگاه میتونن این رویه رو.
یا چقدر این مدیر خوبی دنبال مهدی طارمی رفته.
بله میتونن اینم باشه. آقای طارمی هم البته میگم تو امروز تیمش رو انتخاب نکرده. یونان پیشنهاد داره اونجوری که من شنیدم
اولمپیاد.
و از باشگاه دیگه ترجیحش اینه که در لیگ برتر یا در سری آ بازی کنه.
از المپیک لیون پیشنهاد گرفته.
بله
از فولام دیگه. از ناتینگهام فارست.
دقیقاً بله.
حالا چند تا باشگاه مختلف ولی خب به هر حال هیچ کدومش